بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. حدیث اخلاقی امروز در باب 132 آداب الاشره در ادامه احکام حج در جلد 8 وسائل. دو حدیث در این باب داریم. حدیث اول از امام علی ابن موسی رضا علیه السلام یقول من استفاد اخن فی الله استفاد بیتن فی الجنه، کسی که برادری در مسیر اطاعت خداوند برای خودش فراهم کنه خانه‌ای در بهشت برای خود فراهم ساخته، که مفهومش این میشه به تعداد برادران دینی خداوند خانه ها و قصرهای بهشتی در اختیار او میگذارد. حدیث دوم را هم بخوانم. این حدیث از امام علی ابن موسی رضا بود. حدیث دوم از شخص خاتم انبیاء محمد است. فی حدیث مستفاده امرؤ مسلم مستفاده امرؤ مسلم فائدتن بعد الاسلام مثل اخ یستفیده فی الله. می فرماید هیچ مسلمانی بعد از آنی که اسلام رو پذیرفت فایده بهتر از این نمی تواند ببرد که برادر دوستی که در مسیر اطاعت خدا با هم همکاری کنن پیدا کن. تعبیر 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 مهمی هست. خداوند رابطه مسلمانان به یکدیگر رابطه دو برادر شمرده. نزدیکترین پیوندهای عاطفی میان دو بشر همین پیوند برادری. پدر و مادر نسبت فرزند پیوند دارن ولی یکسان نیست. پدر و مادر برتری دارن بر فرزند، اما اگر بخواهیم چنان باشد که مساوی باشه، هیچ کدام رو بر دیگری ترجیح ندیم، حاکمیت یکی رو بر دیگری نپذیریم، میشه پیوند دو برادر با هم که برابر و برادر و یکسانند. سابقا کمونیست ها وقتی میخواستن نسبت به افراد سخن بکن کلمه آقا رو نمیگفتن، آقای فلان تو نامه ها نمیدوشتن، چون آقا مال دوران مثلا حاکمیت طبقاتی بوده، طبقه آقا بوده، طبقه غیر آقا بوده. وقتی میخواستن نامه بنویسن رفیق مینوشتن، رفیق فلان کس. به جای آقا. ما مسلمان ها میسیم برادر. چقدر تفاوت است بین کلمه رفیق و بین کلمه برادر. اون یک آیین الهی است که 1400 سال قبل نازل شده. این یک تفکر بشری است که در سطح پایین و بعد از 1400 سال پیدا شده. اینا تفاوتشون نشان میدهد بین تعلیمات آسمانی و افکار بشری چقدر تفاوته. به هر حال رابطه مسلمین با هم رابطه اخوت باشه. مثل این که از یک پدر از یک مادرم، به یه معنا هم از یک پدر و از یک مادرم در آغاز خلقت. قرآن مجید بر همین اساس میگه اگر اختلافی شد، دو برادر شما با هم اختلاف پیدا کردن، خب برادرم گاهی اختلاف پیدا میکنی، فاصله بینهما، سعی کنید اصلاح کنید. اگر دیدین نه، یکی از اینا قده زورگوه، شما در مقابل زور زورگو بایستید تا به سوی حق و عدالت برگرده. فقاتل التی تبغی حتی تفیع الى امر الله. مراقب مراتب اخوت باش. لابد نظر مبارکتون هست، مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه به تناسب همین بحث حقوق اخوان رو بر یکدیگر ذکر کرده. و یه حدیث هست که 30 حق مؤمن بر برادر مؤمنش داره. و در حدیث هست که ادناها کمترین حقوق این است، ان یحب لنفسه ما یحب لغیره و ان یکره لنفسه ما یکره لغیره. همچنین منافع خودش و منافع برادرش رو یکسان ببینه. این کمترین اونهاست. حالا بادارترین ببینیم. ما نگاه میکنیم با داشتن این تعلیمات چقدر از اسلام فاصله گرفت. دولت‌های اسلامی رو نگاه میکنیم میبینیم در مقابل هم غالبشون صف کشیدن. عجب برنامه ریزی کرده دشمن. در عراق ببینید چه خبره، در لبنان ببینید چه خبره، در غزه چه خبره، فلسطین اشغالی چه خبره، اخیراً پاکستان، افغانستان کاری کردن که تو تمام اینها آتش روشن بشه. مردمی که همه باید با هم برادر باشن، همه جا در مقابل هم بر اثر این سوء تدبیر رؤسای کشورهای اسلامی و نفوذ دشمنان اسلام همه جا در مقابل هم ایستادند و روزگار مسلمان ها به چنین روزی افتاده. واقعا جای تأسف. گاهی هم کسی صحبت از برادری کنه کم کم داره ضد ارزش میشه، میگن نه با برادری، نه برادری برای چی؟ باید اختلاف ادامه پیدا کنید. نکنند در فرهنگ ما یه روز برادری با برادران مسلمان ما ضد ارزش بشه. بعضی از روزنامه آگاهی چیزایی می‌نویسن. به هر حال تعلیمات اسلام برادران عزیز اینه. نامه‌هایی نوشته می‌شود، خانواده ها از همسرانشون به ما شکایت میکنن، افرادی که اهل دینن متدینن، گاهی در لباس اهل علمن، نسبت به برخوردهای نامناسب، بیمهری ها، بیمحبتی ها، سختگیری ها، ما از همه اولا هستیم که اخوت اسلامی و رأفت اسلامی رعایت کنیم. لابد خبردار شدید اخیراً، این مسئله مهمی است، اشاره کنم و عرضم و کوتاه، بر اثر همین اختلافاتی که ما مسلمان با هم داریم، اسرائیل رو هم وقت و مغتنم شمرده و برای مسجد الاقصا و قبله اول مسلمانان نقشه کشیده. یه عده‌ای از صهیونیست‌ها ریختن به مسجد الاقصا، جلوی نمازگزاران مسلمان رو گرفتن. چرا؟ ما آمدیم مراسم مذهبی میخوام اینجا انجام بدیم. یعنی یواش یواش میخوان مسجد الاقصا رو هم صهیونیستی رو یهودیش کنن و قبله اول مسلمانان رو از دست اونها بگیرن. جمعی از مسلمانان آگاه مقاومت کردن، نیروی نظامی و انتظامیشون به میدان آمده، عده زیادی از این مسلمانان رو مجروح کردن. نقشه کشیدن که این مسجد الاقصا را از مسلمانان بگیرن. آیا این پیام برای کشورهای اسلامی و دولتهای اسلامی نداره؟ اونهایی که دست در دست اسرائیل گذاشتن، در عراق آتش به پا کردن، در افغانستان و پاکستان آتش به پا کردن، این همه جنایت در لبنان آفریدن، پیام برای اونا نداره که اسرائیل فردا هم به سراغ خود شما خواهد آمد؟ ننگ نیست که قبله اول مسلمانان در چنگال اسرائیل بیفته؟ بعضی از رؤسای اسلامی که دارای مسندهای رسمی هستند، مثلا رئیس کنفرانس اسلامی محکوم کرد، بسیار خوب، رئیس دول عربی محکوم کرد، این کفایت میکنه یا باید مسلمانان یه فکر کنن؟ فردا میگیرن این مسجد الاقصا رو، ننگ است برای ما. باید صدا از تمام کشورهای اسلامی بلند بشه. ما محکوم میکنیم، اونا هم محکوم بکنن، ملت ها هم محکوم کنن، دولت ها هم محکوم کنن، بیش از این با اسرائیل مدارا نکنن، دست در دست اسرائیل نگذارن. خب از اختلافات ما دارن استفاده میکنند و پاکستان به خودش مشغول است و آمدن القاعده و طالبان و سرقا کردن، افغانستان به خود مشغول، پاکستان به خود مشغول، عراق به خود مشغول، لبنان به خود مشغول. خب اونا مشغولن دیگه، از فرصت استفاده میکنن. نمازگزار نگذارن تو مسجد الاقصا نماز بخونه، بیرون کنن، مجروح کنن، میگن نقشه این از اینجا رو بگیرن، معبد سلیمان، بگن یه وقت اینجا معبد سلیمان بوده، ما باید معبد سلیمان اینجا دوباره برپا بکنیم. این کار ایناست. اخوت اسلامی وقتی فراموش شد، تبدیل به عداوت شد، دشمن هم از فرصت استفاده میکنه، بسم الله وارد میشه. من امیدوارم انشاءالله رحمان مسلمانان ما بیدار باشند، همونطور که در روز قدس واقعا فریاد همه جانبه کشیدن در مقابل این گونه زیادی خواهی اسرائیل و جنایات اسرائیل بایستند و بتوانیم دنیا رو متوجه کنیم که اینا آدم هایی هستند به چیزی بسنده نمی کنن، هرچی بتونن میان جلو. دشمن اون بشناسیم، دوستمونم بشناسیم. وای به حال کسانی که با دوستان خود دشمنی کنند و با دشمنان خود دوستی نمایند. حدیث رو تکرار کنم، عرضم کوتاه. سمعت الرضا علیه السلام یقول من استفاد اخن فی الله استفاد بیتن فی الجنه، نه تنها در قیامت خانه بهشتی خواهد داشت، دنیا هم برای کسانی که برادر باشند بهشت خواهد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اما موضوع بحث امروز ما، ولی بدانید همین ها تو اونجا که ما اطلاع داریم، رهنمودهای مراجع جلو خیلی از کارها رو گرفته. البته ما قانع نباید باشیم، ولی علائم و قرائن نشان میدهد که جلو خیلی از کارها گرفته شده. امیدواریم انشاءالله با بیدار بودن مردم و در صحنه بودن بشه کار بیشتری. در رسانه هم البته رسانه به اصطلاح صدا و سیما یه مقدار در این مسئله کوتاه میاد، و در مسائلی که نباید کوتاه بیاد گاهی دیدم کوتاه نمیاد. اونایی که باید کوتاه بیاد نمیاد، اونایی که باید کوتاه نیاد میاد. امیدوارم این برادران هم یه مقدار متوجه کار خودشون باشن. حالا که گفتید اینم یادم آمده عرض کنم، تازگی من دیدم در صدا و سیما یه تبلیغات شدیدی بر ضد مجلس شورای اسلامی کرد که اگر اینها به رسانه ها به یارانه ها رسیده بودن هزاران میلیارد به ضرر کشور تمام نمیشد. ضرب و تقسیم و جمع و تفریق و اینها رو در رسانه میکنه، بعدم میگه بله این همه مردم ضرر کردن به خاطر مجلس شورای اسلامی. کجای دنیا رسانه ملی میاد بر ضد یکی از قوه های سگانه اون کشور اینطور تبلیغات میکنه بدون اینکه خودشون حضور داشته باشن؟ اینا میگن مسئله دقیقیه، باید روش مطالعه کنیم. یه مرتبه ما بیان تمام مجلس رو بریم زیر سوال و تحت فشارم قرار بدیم که هرچی ما میگیم قبول بکنه مجلس. خب این مجلس به چی درد میخوره؟ باید بتون روش فکر کنیم. به هر حال امیدواریم رسانه ملی خورده دقیق تر عمل کنه، و ما دعا میکنیم بهشون که بتونن به وظیفه خودشون به خوبی عمل کنن. و اما بریم سراغ مسئله پنج. دور شدیم یه مقدار. مسئله پنجم مرکب از دو فرعه که در عروه جدا ذکر شده، نهم دهم. ما میگیم مسئله پنج در عروه نهم دهم. لا یجوز الحج بالمال الحرام، این فرع اوله که در عروه دهم آمد. و یجوز و بالمشتبه کجوائز سلطان، با مال مشتبه مانند جوائز سلطان میشه حج بتاوت، ما عدم العلم به حرمتها. این فرع دومه که در قوه مسئله نهم آمد. ما میریم سراغ فرع اول که با مال حرام نمیشود به زیارت خانه خدا بریم. حالا تمامش حرام باشه، مخلوط به حرام باشه، ربا باشه، کم فروشی باشه، یا وجوهات شرعیه زکات و خمس و امثال ذالک رو نداده باشن. فرق نمیکنه، مال حرام مال حرامه، جایز نیست با اون حج به جا بیارن. این مسئله سابقا هم مشروعاً مطرح شد. امام طبعاً للعروه دوباره آوردن در حج مندوب، در حالی که دقت کنید کاری با حج مندوب نداره. حج واجب و مندوب هر دو با مال حرام نمیشه. در حج مندوب باید احکام خاصه حج مندوب بگی. لا یجوز الحج بالمال الحرام، هم حج واجب میگیره هم حج مندوب میگیره. سابقا هم در حج واجب مطرح شده. چطور شد دو مرتبه اینجا آمد در حج مندوب مطرح شد؟ من عبارت امام قدس سره الشریف رو در تحریر الوسیله در بحث سابق مسئله 41 از شرایط وجوب حج، مسئله 41 از شرایط وجوب حج، عبارت این بود، تندتر میخونم: لو حصلت الاستطاعه لا یجب ان یحج من ماله. استطاعت پیدا کرد، لازم نیست مال خودش، اگر دیگری پول بهش بده با اون حج به جا بیاره، حج واجب انجام میشه. بلکه اگر متسکعن پول بذاری کنار و وسط راهی کار کنه با زحمت با رنج بره حج به جا بیاره، اونم صحیحه. فلو حج متسکعن او من مال غیرهی، اینجا شاهده، او من مال غیرهی ولو غصبن، مال دیگری برداره غصبن حج به جا بیاره، صح و اجزاه. بعد استثناء میکنن، نعم چند جا رو استثناء میکنن: الاحود عدم و صحت صلات طواف، نماز طواف مع غصبیت صوبه، با غصبیت صوب نمیشه نماز طواف به جا آورد. ولو شراه و به ذمه، اگر لباس خریده به ذمه، دو حالت داره: یه وقت قصد داره از مال حرام ذمه‌ش رو ادا کنه، از هم اول قصد داره از مال حرام بده، این اصل معامله اشکال داره. در مباحث کتاب بیع هم میگن اگر انسان چیزی را بخرد از همون اولی که میخرد قصد داشته باشه ثمن رو از مال حرام بده، اصل معامله اشکال داره. روایت هم داریم هو کالسارق، مثل آدم دزده. او شر الهدی، گوسفند قربانی رو بخره، کزاله، یعنی به ذمه. فان کان بناؤه الاداء من الغصب، تصمیم داره ذمه را از غصب ادا کنی، ففیه اشکال، این معامله اشکال داره. و الا به ذمه خرید، قصدم نداشت از غصب بده ولی بعدا از غصب داد اما قصد نداشت، و الا فلا اشکال فسحه. خب این استثناء در واقع دو چیز شد، یکی حد این شد، یکی لباس نماز طواف. بله حرام با قصد نمیگیم، فرق میکنی، میگیم از اول قصد داشته یا از اول قصد نداشته. اگر از اول قصد داشته میشه قصد، اگر از اول قصد نداشته معامله صحیح بوده، بعدم ذمه‌اش بری نمیشه با مال حرام. نه فرقیشون نمیزنه، نه 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 ابدا. و الا فلا اشکال فسه. و فی بطلانی ما قسمیت صوب الاحرام. دو چیز دیگر مطرح شد، یکی صوب احرام، یکی هم وسعی. اما خود لباس احرام رو ایشون مطرح نکرد، بعضی اون رو هم آوردن، شده 5 تا. لباس احرام، لباس طواف، لباس نماز طواف، لباس سعی و خود هدیه. این 5 تا استثناء کردن، گفتن والاحوط الاجتناب. اینجا رو غالبا در بحث حج مندوب کسی متعرض این مسئله نشده، نه شرایع و جواهر و شروع شرایع و کتابهای همردیف و حتی معاصرین هم عده‌ای اصلا متعرض نشدن. از عروه به بعد عده‌ای متعرض این مسئله شدن. ما برمیگردیم به سابق، یه خورده روشن کنیم که آیا با مال حرام، چون خیلی محل ابتلاء، کار به حج مندوب هم نداره، با مال حرام کسی حج به جا بیاره تکلیفش چیه؟ با مال وجوه نداده تکلیفش چیه؟ با مال توأم با ربا تکلیفش چیه؟ اینو ببینیم. در اینجا 3 قول مهمه در سابق مطرح شده، نه اینجا. یکی کلامی است که مرحوم صاحب حدائق ایشون داره. ایشون میگه از روایات استفاده میشه که حج با مال حرام مطلقا باطله. کاری نداریم به این که حج واجب باشه یا مستحب، هرچه باشد مسئله رسمی بودن و مال حرام بودن در حد یکسانه. نگید این از احکام حج مستحبه، از احکام حج. 3 قول در اینجاست، یعنی عمدتاً 3 قول، نه در اینجا، در اون بحث مسئله 41. عرب مسئله 70، کلام امام مسئله 41 در شرایط وجوب حج. یه قول صاحب حدائق میگه مطلقا از مال حرام نمیشه حج به جا آورد. همه چی ظاهرا نظرش هم به روایات است که میخونیم، روایات باب 52 که بعدن میخونیم، امروز نمیرسیم، که میگه کسی که با مال حرام حج به جا بیاره لا یقبل، قبول نمیشه. میرسیم انشاءالله که آیا عدم قبول به معنی عدم صحته. ایشون تصورش این بوده صاحب حدائق که عدم قبول به معنی عدم صحته. بنابراین مطلقا ظاهر کلامش این است که حج با مال حرام باطل، مطلقا دیگه ظاهر کلامشون. و اما قول دومی هست که 5 چیز استثناء کردن، اگر اینا با مال حلال باشه بقیه حرام باشه، ولو گناه کرده. گناهی سر جای خودشه، ولی حجش درست. 5 تا چی شد؟ بله، نماز طواف، لباس احرام از اونجا شروع کنیم، لباس طواف دو، لباس صلات طواف سه، لباس سعی چهار و خود قربانی پنج. گفتن اگر این پنج تا حلال باشه بقیه حرام باشه. سوار هواپیما شده پول قصبی داده، سوار مرکبی شده قصبی بوده، بین مکه و عرفات سوار شده قصبی بوده، بین عرفات و مشعر یا مشعر و منا با مرکب قصبی آمده، رفتن به سوی جمرات قصبی بوده. اینا همش بگیم عیبی نداره، ولو کار حرامه، اما حج باطل نیست. اینم یک. پنج تا شد دیگه: احرام، طواف، صلات طواف، سعی، قربانی. چهار تا شد یا پنج تا شد؟ بله، عده اینو قائلن. اجازه بدید، بعضی ها مثل مرحوم آیت الله خویی دو تا از اینا رو حذف کردن، از این پنج تا دو تا رو حذف کردن. یکی سعی، یکی احرام. میگن لباس احرام قصبی باشه ضرری به احرام نمیزنه. احرام مشروط به لباس نی، لباس واجب اضافیه. احرام با همون نیت و تلبیه حاصل میشه، لباس شرطش نی. معنی کلامشون میشه اگه کسی لخت مادر زادم بشه، محرم بشه، احرامش صحیح. در سعی هم میگن همینطور، در سعی میگن لباس شرطش نی. یعنی چه؟ واجب مستقل، یعنی لطمه به احرام نمیزنه. ایشون میگه احرام این صحیحه، لباس احرام واجب مستقل و ناخر. در سعی هم همین، سعی لباس شرطش نی، برهنه هم باشه باشه، و لباس پوشیدن واجب ناخر. بابا قصبی بودن بیاسته همینه، میگن لعنه او لا یشترت فی السعی اللباس، شرطش نی. فل بالاخره اوریان و قصبی که تفاوتی نمی کنه، قصب کل عدمه، این لباس مثل این که نیست، عدمه. به هر حال ایشون میان پنجتا رو تبدیل به ستا میگن. خوب دقت کنید، مسئله محل ابتلاء شدید. حالا آمدیم یک کسی که عرض این کارو باطله. فرض کنید شخصی هم نبود، شب بود و تنها بود و تاریکی محض بود و سعی بین صفا و مروه میخواد بکنید. نه، شما همش در روز روشن فرض میکنه. ولی عرض ما این است که چند تا چیز دیگه هم باید به این پنجتا اضافه بشه. یکی از اونها محل وقوف در عرفاته. کسی قبلا آمده یه جایی در عرفات گرفته، حق سبق داره، خیمه هم زده، من بیام خیمهشو برچینم، برو آقا دنبال کارت، من جای او بخوام وقوف کنم، خب این حرامه؟ اون حق سبق داره. و همچنین در مشعر، در منا، محل وقوف یا فرشی که روش وقوف کردم، فرش رسمیه، اینم قابل بحثه. آمدم به منا یا در عرفات، خیمه‌ای که دارم قصبیه، آیا این تولید اشکال در وقوف میکنه یا نه؟ خیلی ها میگن خمین بالای سر ماست، خیال میکنه. میدونم تصرف در خیمه به چیه؟ به اینکه دستمالش کنم یا زیرش بمونم؟ خواهم که زیرش هستی تصرف دیگه، تصرف در غصب. چی؟ همونم ما بحث داریم دیگه، حاشیه زدیم آره برو. شما در خیمه غصبی که میاد نماز میخونید، آیا تصرف در این خیمه هست یا نیست؟ تصرف کل شیئن به حسبه. بعضی ها میگن آقا چراغ مسجد غصبیه ولی ما نماز میخونیم. یعنی تصرف در چراغ مسجد چیه؟ این که بی تو دست بگیرید و دستمالش کنید این میشه؟ یا همین که زیر نور این چراغ در شب تاریک دارید نماز میخونید تصرف دیگه؟ تصرف در عرف باید ببینید. بله تصرف در این چراغ، چراغ تصرف کرده یعنی چه؟ یعنی بیارم تو دست همه تکون بدم، از نورش استفاده میکنم تصرفه. کتاب قصفیر جلوتون باز کردید دارید میخونید، دست هم بهش نمیزنید، همین که مطالعه توش میکنید همین تصرفه دیگه. بنابراین خیمه قصبی هم تصرفش همین است که زیر سایش باشن. تصرف و کل شیئن به حسبه. خب اینم یکی. پس محل وقوف و خیمه وقوف و منا و مشعر و عرفات. حالا آمدیم در محل جمار. این سنگ جمره قصبی بود، از جیب رفیقت برداشتی آمدی زدی. خب این هم همینطور دیگه توسعه پیدا میکنه. فقط چیزی که باقی میمونه در این وسط غذایی که میخورن قصبی باشه، لطمه به حج نمیزنی. مرکبی که سوار میشن، بقیهش که ما میبینیم مشکلات داره. بس چرا فقط استثناء بکنیم؟ هنشتا اونا مقدمات. به هر حال این مسئله دقت کنید قابل بحثه. سرنخو برای روز شنبه عرض کنم. ما از دو راه میتونیم این مسئله رو دنبال کنیم. یکی از طریق قواعد. کدام قاعده؟ مسئله اجتماع امر و نهی و این که به محل اجتماع نمیشود قصد تقرب کرد. تکرار میکنم مسئله اجتماع امر و نهی که لایجوز و به محل اجتماع نمیشود قصد قربت کرد. یکی از این را، یکم روایاتی که در این باب وارد شده، باب 52 از ابواب وجوب الحج، بخوانیم ببینیم از اونا چیزی استفاده می شود یا نمی شود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.